الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، احترام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز، در خدمتون هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های مزاج زندگی. توی این برنامه می‌خوایم در مورد پروتکل‌های طبی اربعین صحبت کنیم. به عبارت بهتر می‌خوایم تدابیر اربعین رو براتون توضیح بدیم که بتونید سفری سالم، صحیح و پربرکت داشته باشید. ابتدا در خدمت استاد گرانقدر عزیز هستیم، استاد اخوان، از آقا در خدمتتون هستیم، بفرمایید، در خدمتتون باشیم.
سلام و خدا قوت خدمت همه بینندگان عزیز برنامه مزاج زندگی، خدمت شما، خلاص استاد عزیز، آقا احسان بزرگوار، در خدمتتون هستیم، انشالله که موفق و معید باشید.
مقدمتاً جا بنده صحبتی رو داشته باشیم، بعد انشاءالله در خدمت شما هستیم. یکی از نکاتی که در دنیا یک مفهومی رو که دارن جا میندازن، اون مفهوم اینه که منشأ تمام تحولات‌ها، حرکت‌ها، منشأ تمام تغییرها سود اقتصادی. یعنی هر جایی که پول باشه این تغییر و تحول رخ میده. ولی حرکت اربعین داره یک مفهوم مقابل رو میگه. میگه منشأ تحولات، تغییرات سود اقتصادی نیست، بلکه سود ارتباطیه. یعنی چی؟ یعنی ارتباط من و امام، ارتباط من و همنوعانم، یعنی زوار حسین ابن علی، اینها منشأ تحول و تغییر در دنیاست. که با همین مفهوم و نگاه معلوم میشه که پیروز میدان در جبهه‌های امروز جبهه مقاومته، جبهه فلسطینه و نه اونجایی که فقط سود اقتصادی کشورها در میون هست. و ما با حرکتی که در اربعین داریم، داریم این پیام رو به دنیا مخابره میکنیم. در وسائل شیعه در مورد فضیلت زیارت اربعین حدود 40 فضیلت ذکر شده. من بعضیاش رو میگم، بعد انشالله از خدمت استاد استفاده میکنم. میفرمایند کسانی که به زیارت حسین ابن علی میرن روزیشون زیاد میشه، عمرشون بیشتر میشه، زیارت امام حسین ثواب 1000 حج مقبول رو داره، ثواب شهادت 1000 شهید رو داره و به هر درهمی که شما هزینه میکنید 10,000 درهم برگردانده میشه. من این نکته رو بگم و جلسه رو واگذار کنم به آقا. من یه سال خودم هزینه نداشتم که برم اربعین، اومدم قرض کردم، وضعیت مالی خیلی وخیم بود. ما حرکت کردیم، رسیدیم مرز، هیچکی هم خبر نداشت، فقط این همراه ما و چند نفر دیگه خبر داشت. یه آقایی زنگ زد، ما رو میشناخت، گفت من یه مبلغی رو زدم به حسابتون برای اربعین، از قبلم نذر کردم این رو که بزنم به حساب. من وقتی پیام رو باز کردم دیدم 3 مبلغی که من هزینه کرده بودم و قرض کردم به حسابم برگشت. یعنی تجربه شخصی خود من. و هر سالی که رفتیم، بعضی میگن خب از کارت نزن، از زندگی، روزیمون چند برابر شد. لذا حتما توصیه اول اینه که تو اونجایی که میتونید تو این حرکت عظیم شرکت کنید و با تدابیری که انشالله استاد میگن و در خدمتون هستیم، انشالله سفر پربرکت و پرخیری رو خواهیم داشت. استاد در خدمتون هستیم، بفرمایید.
استفاده کردیم عزیزم، خدمت درس کنم که اربعین خیلی سفر بابرکتیه، خیلی، مخصوصا نیت اربعین نیت خاصه. ما دهه محرم عزاداری میکنیم که به حضرت بقیت الله امام زمانمون بگیم آقا ما تو خیمتیم و تو هنوز سر بالا نهی نرفته. عبرت هایی که خیلی از ابی عبدالله جدا شدن و شبا میایم تو خیمه ابو عبدالله مرور میکنیم و حرفمونه که آقا جون تو خیمتی، ما فکر نکن ما مثل اونایی هستیم که روز اول دوم رفتن، مثل اونایی که شب عاشورا رفتن، ما هستیم تو خیمه. و این یه هم عهدی و هم پیمانی با امام زمان، این دهه محرم. ما دو تا عزاداری قله برای سید الشهدا داریم، یکی دهه محرم که قبل عاشوراست، یکی اربعین داریم که عرب ها وقتی میخوان انتقام یه خون رو بگیرن چلومش میرن برای انتقام. لذا کسانی که اومدن علم یا لسارا تلحسین رو برداشتن تا خون خواهی کنن و پرچم سرخ ابی عبدالله رو بیارن پایین، همشون از اربعین شروع کردن، همشون شعارشون یا لسارا تلحسین بود، همشون اومدن با سید الشهدا بیعت کردن. لذا میخوام بگم اربعین یک شعار مهم داره، یک اتفاق مهمه، و اون اینه که ما میخوایم نه تنها فقط بگیم آقا هم عهدیم، میخوایم برای قیامی که او کرده، راهی که شروع کرده از مدینه و ناتمام مون در کربلا و قراره به کوفه برسه و او قیام جهانی به پا بشه، ما پا به رکاب زدیم، پا به حرکت، فقط به قول طب نمیگیم لنگش کن، خودمون اومدیم در میدان، اومدیم شروع کردیم اقدامات رو و میخواییم کار انجام بدیم. نویتی اول تو اربعه نیت، برای چی داری میری؟ برای چی دارم میرم ما هم بریم؟ برای چی داری میری؟ آقا شنیدم تو مسیر بهشته، هر موکبی یه خوراکی داره، یه بساطی، یه نام فلان. باشه، برکت ابی عبدالله خیلی خوبه، باشه همسفری با جمع رفقا خیلی خوبه، اما نیت رو خیلی ببر بالا. سفر سفر سختیه، سفریه که هوا گرمه، سفریه که پا تاول میزنه، بعد بها این سفر به نیت توه، قیمت این سفر، ارزشی که پیدا میکنی، نوری که پیدا میکنی به نیتی که داری. برای چی داری میری کربلا؟ برای چی اربعین میخوای بری؟ نکته اول من فکر کنم باید نیتمون رو معلوم کنیم، برای چی میخوایم بریم کربلا، برای چی اربعین میخوایم بریم. و این اگه پیوند بخوره، تمام این 20 میلیون بیان پیاده روی برای اینکه امام بیاد و او پرچم سرخ رو بیاره پایین و او انتقام گیری شکل بگیره و او قیام جهانی شکل بگیره، همون سال امام زمان خواهد آمد.
یعنی عیب نداره بالاخره ما نیتهای دیگه هم داشته باشیم، حالا یه حاجتی داریم یه چیزی، ولی خب اولویت بندی اول تعجیل در ظهور باشه، بعد حالا بریم سراغ نیت‌های دیگه.
این در واقع اربعین یک کار تشکیلاتی برای شکل‌گیری اون قیام جهانیه. این نکته اول که به نظرم خیلی مهمه. نکته دوم اینه که ببین وقتی می‌خوای بری سفر، سبکبار باش. سبکبار باش. تو سفر اربعین بهترین فرصت برای تمرین سبکباریه. اون خدمتتون عرض بکنم که داستان‌ها و حکایت‌هایی که از حضرات معصومین برای ما میگن، آقا سفر که می‌کردن سبک‌بارترین افراد بودن، حتی خوراکی‌هایی که داشتن، مثلا طلب به امام صادق علیه السلام گفت آقا شما خیلی اساس کمی با خودتون می‌برید، اما حضرت ما مثلا از غذاهای با حجم کم خاصیت زیاد سوی استفاده مثلا می‌کنن، همراهمون سویق یا شبیه این مثلا ما زیاد داریم. سبک‌باری مهمه، و سبکباری یکی سبکباری معنویه، یکی سبکباری همین فیزیولوژی و مادی و اینهاست. اولا که حلالیت طلبیدن، از الان شروع کنیم خداحافظی ها رو بکنیم، حلالیت به طلبیم. امام صادق فرمودن کسی که پا میذاره در زیارت برای ابی عبدالله الحسین، قدم اول خدا گناهاشو میبخشه، الا حق الناس. بعد همون حق الناسه، این بالونه میخواد بره بالا، این پرنده میخواد بره بالا، این نور میخواد بره بالا، اما گیر افتاده، یه جای گیر کرده. کجا گیر کرده؟ حق الناس. زنگ بزنیم اونجایی که حساب کتاب داریم، وصیت نامه خوب بنویسیم، یه جوری بشه که انگار سفری که میخوایم بریم برنگردیم، سبکبار بشیم. و سبکباری بخشش به اینه که ما اساس که میخوایم بذاریم کمک کنم. احسان تو هم بگو الان ما میخوایم بریم مثلا سفر، یه کوله میخوایم بگذاریم، چیا بذاریم که با حداقل امکانات توی کوله سبکبار بودن قاعده است، با حد اقل ها بتونیم راه زیاد بریم. ببین وقتی که شما مثلا 20 کیلومتر، 30 کیلومتر، 40 کیلومتر راه میریم، همه مسیر هم که با ماشین بری حداقل 20 کیلومتر باید پیاده روی کنی، 20 کیلومتر کربلا باید پیاده بری. لذا با هر چی هم که شما بگی همه رو با ماشین میرم، آخرش بالاخره پیاده روی داری. به خاطر همین مثلا بعضی بزرگواران که گاهی وقتا طرف میگه من 200 کیلومتر پیاده روی کردم بر سر هم، اون سبکباری یعنی اینکه تدبیر کن. مثلا اینکه بالاخره کوله خودت گاهی وقتا یه دونه مثلا لوازمی که اضافه گذاشتی کم گذاشتی تو مسافت طولانی نشون بهت میده آقا چه بار سنگینی من دارم.
بله، تازه حتی ما بگیم اون چیزایی رو که نباید ببرن، ما میبینیم دیگه تو سفر، مثلا الان تابستونه، لباس کمتر نیازه، ما مثلا 7-8 سال پیش 10 سال پیش چون میافتاد تو زمستون لباس بیشتر نیاز بود، ولی خب قطعا الان با کمترین لباس میشه کوله رو پر کرد.
مرتب میتونن لباس رو بشورن خوش کنن، سریع هم خوش میشه. مخصوصا این نکته ای که پیش میاد این عرق سوز شدن ها و اینا، خیلیش به خاطر اینه که ما هم لباس رو نمیشوره، هم نو به نو عوض نمیکنه، این زیر پوش عرق میکنه، و از اون طرف وقتی میشورن با اون مای دستشویی های بسیار مثلا گاهن بیکیفیت که بعضی موکپا هست، حتما از مثلا صابون زیتون، از شوینده هایی که مقدار چون بدن هی میخواد تو حرکت باشد و اینها. لازم لباس خیلی مهمه. لباس اولا تو که الان میخوای این مسیر طولانی رو بری، چه لباسی رو که برداشتی پلاستیکیه، یعنی استکاک ایجاد کنه، تو کولت سبکبار باش.
و تو گرمام این لباسی که پلاستیکه گرمای بیشتری رو جذب کنه، گرمای بیشتر پوست، حبس حرارت تو بدن،
آفره.
تشنگی زیاد، اینا عواملیه که در اثر یه لباس زیر پلاستیکی به وجود میاد.
دو تا مثلا زیر پوش، دو تا لباس زیر مثلا سبک مثلا نخیه فلان و اینها.
بعد یا مثلا بعضی دستاشون هم حتی پر میکنن، یعنی ما غالبا که میگیم یه دونه کوله نهایتاً برای یه نفری که خیلی چیز باشه زیاده. بعضی ها کوله آوردن، دو تا ساک دستی آوردن. اصلا نباید، شما ببینید یه قاعده داریم تو اربعین، میگیم چند تا چیز باعث میشه این اسکلت بدن به هم که بریزه. یکی همین کوله هست، یعنی یک کوله سنگی. دو، کوله رو یک بندی بندازی، یعنی یه بند یا یه بندش این بند باید حتما دو بند باشه. چیزی دیگه ای که هست، وسایلی که دست میگیرن اگه سنگین باشه ولو تو دو دست باشه باز ستون فقرات و انحراف لگن ایجاد میکنه. یا مثلا تکی یه دونه، ولو این که شما یه فرض کنید یه قوطی نوشابه دستته، در کوتاه مدت میگید اشکال نداره، حالا مثلا 10 دقیقه دستمه، یه ربع دستمه، اگه شما 8 ساعت یه نیم کیلو تو یه طرف بدنته، این کم کم ستون فقراتت رو کج میکنه. یعنی بیماری های اسکلتی مختلفی، درد زانو، تقتق زانو، انحراف ستون فقرات، اینها برای آدم میاد با یه تدبیر ساده.
یعنی یه کوله انتخاب کنن که این کوله اولا دو طرفش وقتی بار میچینن نسبتش موازنه داشته باشه، یعنی دو طرف اگه یه لباسی بر میذاری لباسی بر بذار، اگه چیزی میذاری که سنگینه ای طرف سنگینم بذاری طرف، دو طرفش یه وزن داشته باشه. یک. دو، آقا احسان میگه دو بنده باشه. سه، از پایین حتما کمر بند داشته باشه. خیلی از مشکلاتی که طرف مراجعه میکنه، مثلا تو موکب ما خیلی اینجوری بود، مراجعه که کمر درد شدید داشت، بررسی میکردیم، نگاه میکردیم، ایشون اومده چیکار کرده، اومده مثلا پشت کولهش بند به سمت جلو نداشته، این بند نداشتن باعث شده که هی پشت کوله خورده به کمر، خورده به کمر، خورده به کمر، و باعث مثلا دیسک کمر شده. یعنی از جلو بستن خودش خیلی اهمیت داره.
فقط یه نکته بینندگان عزیز، ما الان داریم تدابیر کوله رو میگیم، حالا از اینجا به بعد رو سعیمون بر اینه که موضوع بندی بریم، مثلا بحث تاول زدن، گرمازدگی، تشنگی، اینها که معلوم باشه یه سری پکا رو برای اربعین بهتون داده باشیم که بتونید توی اربعین استفاده کنید. الان ما بحثمون تدابیر کوله است که میخوایم اینها رو 1-2-3 بنویسید که داشته باشید برای اربعین.
پس سبکبار بودن مهمه، کوله متناسب مهمه، خود کوله، این که جنسی که استفاده میشه، طرف مثلا برداشته کوله حرفه‌ای مثلا کوهنوردیش برداشته ورده خودش توش آهن داره، نمیدونم کلی سنگین، خود کوله وزن سنگین رو به خودش اختصاص داده، جنس کوله خیلی مهم. بعضی کوله ها یه مقدار مثلا حرکت که میکنه از نخواهم باز میشه و تو مسیر خود یه مکافاتی میشه. لذا اولا جنس متناسب با اون شرایط بالاخره سختی حرکت اربعین و اینها حتما داشته باشیم، و تو کوله سری اقلام ضروری رو بگذاریم. مثل چی؟ من پیشنهاد میکنم حتما لوازمات حداقلی کمک های اولیه امدادی رو بگذاریم که خود یه بسته باشه برای گفتگو که شما فرمودی، که آقا بسته کمک های اولیه امدادی که ما هر کسی کوچولو انقدر تو کوله داشته باشه چیا داشته باشه. این نکته اول که حالا خودش یه موضوع بحث. نکته دوم، یک لیوان شیشه‌ای حتما داشته باشیم. تمام لیوان کاغذی که تو مسیر اربعین ما استفاده می‌کنیم، اولا داخلش یه لایه سلفون داره، یعنی تا چای شما می‌ریزید داخلش این سلفون آب میشه و بعد خلاصه نانو پلاستیکا وارد جذب بدن میشه و تو طبیعت که جذب نمیشه، تو بدن ما هم جذب نمیشه.
بله، همین کلمه فتالات رو اگه سرچ کنن تو اینترنت میارن که توی پلاستیک ها فتالات سرطان زایی مزمنی داره که خود پزشک ها و تمام دنیا به این معترفن که این فتالات در اثر گرما و سرما فعال میشه.
خود لیوان های معمولی پلاستیکی هم که اونجا هست فرق نمیکنه، همه به قول شما این مشکل رو داره. بحث سوم اینه که خب بالاخره طبیعی من میخوام چای بخورم، میخوام نم قهوه بخورم، اولا قهوه تو این مسیر، حالا بعدم گفتگو چه نوشیدنی بخوریم چه نوشیدنی نخوریم که در مورد قهوه باید گفتگو کرد که ممنوعه و ترجیحا باید کمتر بخوریم مگر آدمهای خاصی. و آنچه که مهمه لیوان است، لیوان شیشه خودته، بعد این همه زائر میان و میرن، بعد ما سرزمین مقدسی که بالاخره کربلا و نجف و مسیر و اینها همه رو با پلاستیک و با لوازمات یا مصرف و تا جایی که میشه، وقتی ما یه لیوان شیشه داشته باشیم من فکر میکنم در مجموع شاید 200 تا 300 تا حداقل لیوان پلاستیکی دیگه بنده ای که مثلا یه لیوان شیشه دارم استفاده نمیکنم، غیر سلامتش، غیر اینو حتما تو کیف در واقع کولمون داشته باشیم یک لیوان. پیشنهاد میکنم حتما چیزایی مثل چراغ قوه اگر مورد نیاز بشه، گاهی وقتا شبها میخوان شب روی بکنن، آیا خوب است آیا بد است باید گفتگو بکنیم، ولی چیزایی مثل چراغ قوه گاهی وقتا کمک میکنه. داخل کوله مثلا خیلی جا قاشق‌ها پلاستیکیه و خود این قاشق پلاستیکی چقدر مسائل رو ایجاد میکنه بحث سلامتش و اینا. یه قاشق مثلا داشتن خودش خیلی کمک کننده است. اون چیزهایی که میتونه مثلا برای تاول‌ها و اینا پیشگیری کننده باشه، یعنی ما الان می‌خوایم حرکت بکنیم و بالاخره تو مسیر راه بحث تاول رو پیش‌بینی کنیم، بحث عرق‌سوز رو پیش‌بینی کنیم که حالا به قول شما دونه دونه میشه وارد بحثش شد، و از قبل این نیازمندی‌های پیش رو رو یبوست رو، از اون طرف بیرون روی رو، از اون طرف سرماخوردگی رو، از اون طرف گرمازدگی رو، از اون طرف گزیدگی رو، از اون طرف اختلالات پوستی رو، همه رو پیش بینی کنیم و براش تو کولمون یک تدبیری داشته باشیم. حالا پیشنهاد بنده بود، باز هر زمان صلاح تو رسی وارد بخش های قطعه قطعه موجود.
حالا من یه نکته در مورد کوله که بگم، بحث کوله بسته بشه بعد انشالله چند تا از اون تدابیر. یکی از نکاتی که در مورد کوله هم هست اینه که وقتی کوله رو میچینید، چینش کوله، این کوله خیلی مهمه، سعیتون بر این باشه بار رو طوری توی کوله تقسیم کنید که به میزان مساوی تقسیم شه، یعنی رو به پایین یا رو به بالا نباشه. این یه نکته. نکته مهمتر از اینه، لباس ها رو پشتتون قرار بدید، لباس ها رو پشت کوله، یعنی وقتی کوله رو میندازید پشت شما باید کاملا نرم باشه. وقتی که یه نفر کوله رو یه طوری چیده که از الان که داره حرکت میکنه، از فرض کنید تهران تا میره نجف تا میره کربلا، یه لیوانی توی پشتش هست، قطعا توی یکی از عضلات گیر میکنه و باعث اسپاسم‌های شدید عضلانی میشه. لذا حتما باید پشت ما نرم باشه. این از تدابیر کوله آقا. بعد چند تا نکته هم فرمودیم در مورد تدابیر قبلش آقا. فرمودن که حلالیت به طلبیم، حق و نازها، حق الله ها، حق و نفس ها. یکی بحث وصیت‌نامه ها بود که وصیت‌نامه بنویسیم. یکی دیگه از تدابیری آجا که قبلش به نظرم باید انجام بدیم بحث تمرین کردنه. یعنی ما قبل از این که بریم سفر اربعین باید تمرین گشنگی رو انجام بدیم، تمرین تشنگی رو انجام بدیم، حتی پیاده روی.
تمرین پیاده روی،
یعنی پیاده روی رو هم حتی باید ما تمرین کنیم. روزی از همین الان نیم ساعت پیاده روی کنیم، شما یه دفعه 8 ساعت پیاده روی رو بر بدن تحمیل میکنه، اخلاط در بدن جا به جا میشن، بعد قطع به یقین وقتی اخلاط جا به جا میشن بدن شروع به تخلیه میکنه و شما بیمار میشی. پس طبیعیه وقتی رفتی اربعین تدبیر انجام ندی مریض میشی، یه چیز طبیعیه چون تو پیاده روی دیگه. چیه چیزی که برای کسایی که متعلق مهمه اینه که نزدیکی رو تمرین کنن که به خانوم هاشون کمتر نزدیک بشن، یعنی اگر فرض کنید هفته 4 بار بشه الان میشه 3 بار، بشه 2 بار، چون بالاخره تو این سفر امکانش نیست. اینا تمرین هایی هستن، گشنگی، تشنگی، پیاده روی، دوری از همسر، یعنی اینها رو باید حتما تمرین کنن که تو این سفر به مشکل نخورن.
تمرین سخت دیگه نگو. اما یه نکته دیگر این که کفش خیلی مهمه. مثلا ما طرف میگه که همین دیروزه که دوستان میگفت دارم میرم برای اربعین کفش بخرم. الان نباید میخریدی که، برای عربه میخواستی کفش بخری باید یک ماه پیش میخریدی، باید 20 روز پیش میخریدی. رفتن پیاده روی با کفش نو کار غلطیه. چرا؟ چون پای ما با کفش عادت نداره، باید با یک کفشی بری که راحتی طبیه پاشنه نداره، کاملا پاتوش میخوابه، سبوکه، ترجیحاً مثلا سلامت محور باشه، چرم باشه، مثلا نخ باشه، کتان باشه، جنسش جنسهایی مثلا از این ورنی ها و جنسهای پلاستیکی اینا نباشه که پای ما چون قلب دوم ما هست اونم تو حرکت زیاد هم جابجایی به قول شما ستون اخلاطی در بدن ایجاد میکنه، هم باعث سودای دماغ میشه و خیلی بیماری ها مشکلات ستون فقرات ایجاد میکنه.
تقریبا نصف تاول هم به خاطر کرد.
آره آره،
یعنی نصف تاول هایی که الان مبتلا به خیلی ها میرن پاشون تاول میزه به خاطر کفش های نامناسب.
آفرین. آقا کفش نداره، دقیقا دمپایی خیلی ساده سبک، این خیلی بهتر از اینه که کفشی بپوشه که نوع پاد بهش عادت نداره. و این که ما یه کفی چرم، یه کفی چرم بز مثلا هست، کفی نمیدونم نمد هست، یه کفی طبیعت دقیقا داشته باشیم که این پیاده روی خودش باعث سلامت ما بشه. ببین قرار نیست که ما بریم سلامت معنوی پیدا بکنیم، قرار نیست بریم حال خوب پیدا بکنیم اما فکر جسممون نباشیم. وقتی شما میری حال خوب پیدا کنی، یه مریضی، یه پادرد، کمردردی که پیدا میکنی، تاول پایی که پیدا میکنی، تمام حالتو میگیره. داخل مثلا حرم ابیابه زیر قبه نشستی، اما هم میگه آی پام، آی مثلا نمیدونم این تاول رو چیکارش کنم، حواستو پرت میکنه. یعنی شما اگر بخوای سبکبال بری نمیشه سلامت نباشی، باید فکر سلامت رو بکنی، باید پیشبینی لازم رو بکنی. حتی نور گذاشتن قبل از حرکت برای کل بدن، برای استحکاک و اینا چقدر موثره. کف پایی دو سه بار نور حنا بگذاریم و بعدش حنا گذاشتن. حنا مثلا شما 4-5 شب اگر پشت سر هم حنا بگذاری، طرف 3-4 ساعت یه پلاستیک همی کش ماسی هم مثلا بندازه جایی رنگی نشد و اینها، به شدت پوست پا رو مقاوم میکنه و داخل کفش اذیت نمیشه،
تاول هم نمیزنن.
آره آره آره. لذا ما اول نکته اینه که واسه کفش رو تدبیر کنیم، از
قبلش
کفش های درست
این کار رو انجام بدیم.
آره.
حالا جالب اینجاست آقا، پیامبر صلوات الله فرمودن، همین که فرمودید که یه نفر میره مریض و حال معنوی نداره، فرمودن سافرو تسهو و ترزق، مسافرت کنید. مسافرت هم صحت میاره و هم روزی میاره. حالا این چرا مسافرت ما صحت نمیاره، مریضی نمیاره؟ چون تدبیر نکرد. خیلی ها میرن حال معنویشون خوب میشه، حال جسمیشون خوب میشه، سالم میشن، صحت میشن، نه تنها بیمار نمیشن، روح، روان و جسمشون هم سالم میشه. چرا؟ چون تدبیر انجام میدن. حالا یکی از تدابیری که آقا مهمه قبل سفر انجام بدن همسفره. غالبا ما اینجوری میگیم، میگیم آقا غالبا اونایی که خانوادن چون هم مزاج هستن، مثلا صفراوی همه خانواده صفراوی، یا دموی همه خانواده، یا بلغمی همه خانواده بلغمی، اونایی که خانواده هستن یا از این حالت، یا اگر کسی مزاج غیری نداشته باشه چون با روحیاتش آشنان خیلی بهشون بد نمیگذره یا از هم میگذره. ولی اونی که همسفر انتخاب کرده، بعد همسفرش هم مزاجش نیست، مثلا تو گرمی و سردی، یعنی گرم ها باید با هم برن، سرد ها با هم برن، خب وقتی که یه گرم با سرد میره، گرمه سرعت میره، سرده جا میمونه. گرمه تو هر موکبی میمونه، غذا میخوره، نوشیدنی میخوره، ولی سرد ها اینجوری نیستن. سرد ها آروم آروم یه منزل رفته. تو راه مثلا نجف تا کربلا گرمه 3 شبانه روز تو راه تموم میکنه، ولی اونی که سرده 1 هفته 10 روز تو راهه. یعنی خیلی مهمه.
همین همسفر نکته دیگه هم که داره اینه که تو همسفر ما به این وقتی که حرکت میکنیم، این حرارت غریزیمون به جنبش میاد. چرا میگن تو سفر آدم رو بشناس؟ چون اون حرارت غریزی که راه میفته خلاصه جنبش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، این حرکت خودش خیلی از روحیات ما رو بیرون میریزه، خیلی از سموم ذهنی ما رو بیرون میریزه. درسته که صفا و مثلا بالاخره معنویت و بعد مسیر کربلا و بالاخره حال و معنویت و اینا، ولی وقتی که شما با یه آدمی که خودش ذهن سمی داره، خودش تازه باید بالاخره ساخته بشه، بالاخره باید حالا کار داره تا به جایی برسه، ابی عبدالله دعوتش کرده میخواد تربیتش بکنه، عرضم اینه که با آدم های این چنین نبینیم همسفر نشیم، اما توی یک گروهی باشن. گاهی وقت طرف با یک آدم ضعیفی که خودش تازه اومده میخواد توی این مسیر قرار بگیره، همسفر میشه، همراه میشه و خود این گرفتاری رو ایجاد میکنه. طرف میگه آقا رفتیم اما یک من بودیم، صد من شدیم، هی تو مسیر غیبت کرد و هی نام تهمت زد و هی نمیدونم از این گفت و از او گفت و زد مراجع حرف زد، زد علما حرف زد، زد رهبری حرف زد، حرف سیاسی دیدن چی فلان گفت. لذا با اون کسی هم سفر بشیم که ببین دل ما آینه است، سمت باغ بگیری باغ نشون میده، سمت باغ وحش بگیری باغ وحش نشون میده. لذا خود اون در واقع سفر و اون حرم و اون زیارت اون یک بحثه، اون هم سفر است که روح ما رو میسازه، حرفایی که اون میزنه، اشکی که اون میریزه، جملاتی که اون میگه. لذا ما تحت تأثیر بالاخره هم سفرمون هستیم، حتما تو انتخاب دقت کنیم.
بعد تازه
با این برم با اون نرم، با اون اصلا از اون فاصله بگیرم، اون گفت من میخوام باید بیام بپیچونمش، اون یکی اصلا حتی اون منو دعوت نکرد بهش بگم حاجی نمیخوام ما رو با خود ببری، همراهشیم باهات. مثلا با آدم‌های بزرگ همراهشیم. لا علم الا ان عالم ربانی، یعنی ما باید بریم زیر پروبال کسی که نور خوب داره و چه مسیری بهتر از مسیر پیاده روی اربعین. اونم بگو
یه نکته‌ای که هست اینه که افرادی که هستن سفر مستحبیه ولی خیلی از هم دلخور میشن، بعد با همون دلخوری هم برمیگردن، گاهی وقتا هم به جاهایی میرسه که سفر مستحبی تبدیل به سفر گناه میشه. یعنی این خیلی مشکل سازه. مثلا اون همسفره رو دقت کنیم، با هم بریم یک میان برنامه ای رو ببینیم، بعد برگردیم در خدمتتون هستیم.
اشرب چای يا زايم، ماجورين زوار، ماجورين زوار، ماجورين، ماجورين زوار، اشرب چای يا زايم. خدمة الإمام الحسين شرف لنا في كل يوم، خدمة الإمام الحسين شرف لنا في كل سنة، خدمة الإمام الحسين شرف لنا وعلم.
اشرب چای مهيل يا زايم.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، احترام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز، در خدمتتون بودیم با تدابیر طبی اربعین. توی بخش اول سعی کردیم که چند تا بستر و چند تا پک رو براتون توضیح بدیم. یه بحث در مورد تدابیر کوله بود که خدمتتون گفتیم، یه سری مقدمات و مباحثی که مربوط به کوله بود تو سفر اربعین، یه سری بحث ها مربوط به تدابیر قبل از حرکت اربعین بود که تقدیم حضورتون کردیم. حالا جالب اینجاست، ما این کلیپی رو که گذاشتن و دیدیم چند تا نکته مختلف داشت. یکیش بحث همون چای بود که میدادن. یعنی شما میبینید تو این سفر چایی که میدن غالبا چاییه که تو بازار مرسومه، یعنی این چای سیب و به و یا چای میوه‌ای که هست نیست. یکی از نکات مهم اینه اونجا سعی کنید از این چایای طبیعی هست، مثلا چای آویشن هست، چای زنجبیل هست، چای دارچین هست، از اینا بیشتر استفاده کنید تا این چایهایی که مشکل داره، اسانس داره، رنگ داره، چایهایی که مصنوعیه که اونجا هم رواج پیدا کرده.
چای سیاه تب گرم و خشک داره، اما سودای صالح بالایی داره. اگر واقعا چای مثلا طبیعی بدون اسانس فلان اینا بعد جا دارن، مثلا خیلی از چای عراقی ها چای اسانس دار نیست به قول شما، بعد جا معلومه دیگه از این چای احمد محمود و ایناست، ولی چای های معمولی که اونجا هست که مثلا عراقی ها میخورن خیلی چای های خود همین سنتی شونه و اون چای ها دو سه تا کار میکنه. یکی این که سودای صالح رو بالا میبره، حرارت کبد رو یک دست میکنه، یعنی اینهایی که گور میگیرن آتش دارن میخوام بیا اتفاقا چای فرصت خوبی. حالا ای کاش توش مثلا لیمو عمانی زده بودن، ای کاش توش مثلا هل و دارچین زده بودن، ولی اینایی که در مسیر میگن با اون که هوا گرم ما چای میخوریم آرام میشیم، بخوریم نخوریم به چه صورت هست، حتی زیاده روی در هر دمنوشی با توجه به اینکه دمنوش سودا هم هست بالاخره زیاده روی نباید کرد. اما چند تا نکته تو این کلیپه بود که مثلا فکر کنم بد نیست بهش اشاره کنیم. یکی این که متاسفانه خیلی از موکب ها لیوانه ها رو با ریکا میشورن، یعنی چای برمیداری نگاه میکنه یه لایه توش کفه، بعد فرصت هم نیست که تون 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 ریکا رو میزنه آبو میزنه و خودمون ریکای چقدر باعث خودمون کرده با مشکلات گوارشی و اینها شاید بشه. بعد حالا بعضی هستن که خب توی ظرف مثلا مدت هاست نگاه میکنیم دارن میشورن، حالا اونم ضعف و قوت هایی داره و یه خوبی و بدی هایی داره، لیوان کاظم که اون مشکل رو داشت، لذا حالا ترجیحاً از همین ظرف‌های شیشه‌ای موکبا استفاده بکنم اگه لیوان نداشتیم، اونم دقت بکنیم تا جایی که میشه روش کف و اینا نباشه. یه نکته دیگه واسه این کلیپ الان بود این بود که یه مشکلی که خیلی هم رایجه تو این موکبایی که چای و اینها میدن، مصرف بالای شکر سفیده. یعنی وقتی ما چای میخوریم یکی از اون چیزهایی که تو موکبا زیاده خرم و ارده است، ارده میزن رو خرما، یکم کنجد میزنن همینجا به وفور هست. ما چای هامون رو اگر با همچی چیزی بخوریم، با اون که هوا گرمه استقامت کبدمون رو تقویت میکنه، استقامت انرژی بدنمون رو تأمین میکنه. یعنی میخوام بگم ما نیاز به انرژی های پایدار داریم، نه شکری که دوزار سری به ما انرژی میده بعدش هم باعث اختلالات کبدی و تبش هم سوداست و خودم یکی بیماری بر ما ایجاد بکنه. لذا تا جایی که میشه مثلا زحمت مثلا شکر رو بر ما نکش، از اون مثلا خرماهایی که توش مثلا خرما ارده با کنجد هست مثلا استفاده کنه. بحث لیوانش طرف و بحث مثلا چای هایی که داده میشه
جالب اینجاست آقا، مثلا خرما رو همین خرما ارده رو خودش رو بخوری تشنگی زیاد میشه، ولی اگه با همون چای بخوری آتش رو از بین میبره،
رطوبت رو بسیار زیاد میکنه دیگه، خودش خشکه با یعنی چای رطوبت.
آره. یعنی این تدبیری که شما فرمودید یه تدبیر چنگانه است.
آره.
یکیش خودش رافع آتش هم هست.
آره. حالا در مورد این کلیپه بود. بحث قبلی به کجا رسید؟ تموم شد؟
حالا توی بحث قبلی من دو تا نکته بگم و بحث رو ببند. قبل از سفر یکی این که حتما قصد کنید. دوم این که صدقه بدید. و سوم این که این چند تا دعای رو که میگم استفاده که دعای سفره حتما بخونید، سوره فلق، سوره ناس، سوره حمد و آیت الکرسی، اینها خیلی مجربه که قبل از سفر این حد اقلیات سفر.
یه حدیث داریم انجام. که اشتباه نکنم حضرت فرمودند که وقتی میخوای سفر بری پا به قدم سفر میگذاریم. من قدیم حدیث خونده بودن اگه درست حالا بگم، حضرت فرمود به 10 جهت 10 تا قل هو الله بخون. 10 جهتش کجا میشه؟ 4 جهت اصلی، 4 جهت فرعی شد 8 تا.
دو تا با یک بالا و پایین.
آره. حضرت میگه به 10 جهت 10 قل هو الله بخون. این پیرزنای قدیم بودن که مثلا چیز میکردن، میمدن مثلا قل هو الله میخوند، فوت میکرد این طرف، فوت میکرد اون طرف. حالا فوت کردن خیلی موضوعیت نداره ها، اما این خودش به نظرم این درسه، یه درس خوب برای ما هست که به جهت‌های مختلف قل هو الله خوندن حتی ما در حدیث داریم. خب دیگه چی؟ صدقه هم گفتیم؟
صدقه هم گفتیم بله. اینا میشه تدابیر قبل. حالا ما بریم یه مقدار، چون تابستونه قطعا افراد دچار آتش میشن، اینا چه کار کنن؟ من دو تا از تدبیرها رو میگم. یکی از تدبیرها اینه که اونجا که میری دوغ میدن. متاسفانه خیلی اینو نمیدونن، دوغ شیرین آتش میاره، این دوغ ترشه که رافع آتشه. فکر میکنن به محض اینکه هر دوغی بخورن آتششون برطرف میشه. دوغ ترش آتش رو از بین میبره، ولی دوغ شیرین آتش میاره. این نکته. نکته بعد اینه که این یکی از تدابیره که میگن تمر هندی یا آلو یا حالا یاقوت هم گفتن. این رو زیر زبونتون نگه دارید، آتشتون کمتر میشه و دهن رو کمتر باید باز کرد. یعنی دم و بازدم انجام میدیم از بینی و دهن، ولی تا جای ممکن دهن رو کمتر بود. لازمش چیه؟ مثلا کمتر حرف بزنیم تو پیاده رفتن. حالا استراحت کردیم یه بحث دیگه است. تو پیاده رفتن یا مثلا اگه راه رفتیم حواستون باشه ناخودآگاه همجوری دهنمون باز نمونه که آتشمون زیاد بشه.
بحث آتش دو سه تا نکته دیگه وجود داره. یکی اینه که ما تشنه میشیم. تشنه که میشیم آب میخوریم و خوردن آب قلقل 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 باعث آسیب کبد میشه، باعث سردی گوارش میشه. اولا آب رو بمک. آبم که اونجا خنک زیاده و آب بارد هم تو روایت داریم اشکال نداره، ولی اینکه یک مرتبه کبد رو خنک کنیم آسیب میزنه، نرم نرم جرعه جرعه. خب یه لیوان آب طرف اصلا فایده نداره. من 10 تا لیوان آبم بخورم هنوز تشنه. حرارت محیط رو میخواد با سرد کردن کبدش جبران کنه. این اشتباهه. ما باید با چکندن لیمو. خیلی کسایی که بانی میشن پیشنهاد میکنم بانی بشید. تو خیلی از این موکب های اصلا من کار کردم خیلی هم قشنگ بود. تو خیلی از این موکب ها لیموی ترش سبد به سبد بیاد. آقا تو موکب ها مثلا تو خود هم نجف هم کربلا لیمو فراوانه. برید بانیشید، خریداری بکنید، به این موکب ها که میرسید لیمو بدید، برش بزنن کنار غذا بگذارن، چای میخواد بده کنارش بگذاره، آب میخواد بده کنارش بگذاره. لیمو چکوندن در آب آتش رو میبره. چرا؟ چون آتش یعنی غلبه صفرا، غلبه گرما. ضد صفرا چیه؟ ما باید اسید بدیم. ضد قلیا اسیده، یعنی اون لیمو خیلی تأثیر گذاره. و اگر دوستان حتی همراه خودشون سکنجبین ببرن، سکنجبین عنابی، تا آب میخوره یک کم داخلش مثلا سکنجبین بریزه، یا حتی خوردن خرما همراه با آب چقدر میتونه رافع آتش باشه.
یا مثلا خود سرکه انگور طبیعی توی با خودشون که برن توی هر لیوان یکی دو قطره بریزن، این سرکه انگور طبیعی هم رافع آتشه و کبد رو خنک، هم غذاییت داره، یعنی به خاطر اون قضیاتش انرژی هم میده.
طرف میگه من رفتم اربعین فکرم پیاده روی میکنم لاغر میشم، رفتم آمدم وزنم 5 کیلو زیاد شده. چرا؟ چون تو مسیر هی شربت خورده، آتش داشته شربت خورده. تو هر شربت بخوری، آب میوه بخوری، نمیدونم یختر بهش بخوری، چی بخوری، اینها باعث میشه که آتش تو چی بشه؟ دائما بیشتر بشه. یه نکته من فقط عرض بکنم، مشکلی که ما تو اربعین داریم این یختر بهشتا و این نمیدونم آب برگه هایی که با یخ قاطی میکنن و با این طرف میخوره تمام این گلو یخ میزنه. این فکر میکنه داره آتش رو برطرف میکنه، بنده خدای موکبداری که خدمت میکنه، اما حواسش نیست. اگر ما یخ و سردی تو گلمون قرار بگیره، بستر فراهم میشه برای کشت ویروس ها و بیماری ها و اینا. لذا سرماخوردگی از خوردن یه دونه یخ در بهشتی که تو مسیر خوردی شروع میشه. همونجا گلو درد میگیره، بعد یکم جلوتر غذای چرب میخوری، خود همین بستر فراهم میشه برای بیماری ها. لذا اگر میخوای خنکی مثلا بخوریم، شربت‌هایی مثل شربت لیمو عمانی که تو مسیر هست اینا رو استفاده کن، شربت آب لیمویی که تو مسیر هست استفاده کن، آب و لیمو مثلا استفاده کن، سکنجبین استفاده کن، از آتشبرهای استفاده بکنیم که خودش باعث بیماری کبدی، بیماری خدای نکرده گوارشی، باعث سرماخوردگی در ما نشه.
جالب اینجاست آقا، من یه تحقیق داشتم، بعد تو این تحقیقم نگاه کردم قدیم کسایی که نظری میدادن موکبدار بودن و اینها چه اتفاقی میافتاد. مثلا میدیدی الان هست، مثلا میگن آقا نمک نظری الان تو حرمان میدن دیگه، میگن نمک نظری. بعد خیلی از ماها هستیم که میریم کنار موکب، میریم حرم، خاصتا میریم زیارت آقا، یکی از مهمترین مسائلی که داریم سلامتی روح، جسم، خاصتا این جسم است که مثلا طرف بیمار داره. بعد جالب اینجاست ما به جای این که بیایم محصولات ارگانیک و به عبارت قرآنیش طیب به مردم بدیم، مثلا میایم پیتزا میدیم، فست فود میدیم، سیب زمینی توی روغن غیر ارگانیک میدیم، خیلی چیزای دیگه. در صورتی که قدیم اون پیرزنه میومد، اون پیرمرده میومد، اون جوونه میومد، یه نمک رو میگرفت، همین نمک رو استفاده که میکرد، این میشد همون حدیث پیامبر که فرمود در نمک 72 بیماری درمان میشه. یعنی خود صرف این قصد نظر از مباحث معنویش درمان کننده بودن. حالا چه برسه به این که ما مثلا یه نمک خودش طیب درمان کننده است، مباحث معنوی هم بهش بار میشه، یعنی به عنوان نذر داده میشه.
اصلا این ماجرایی که ما توی بحث خوراک داریم اینه. موکب داره عزیز، حسین علیه السلام امام سلامه، اربعین پیاده روی برای سلامه. اصلا ما وقتی دست میگذاریم به سینه، اول کاری که میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله. این سلام یعنی چی؟ اصلا قبل از اینکه تو سلام بگی، قبل از اینکه تو بخوای به سمت اربعین بری، او به تو سلام کرده، تو داری جواب میدی و این اصلا رفتن تو به سمت کربلا پاسخ سلام ابی عبدالله. و این سلام یعنی چی؟ یعنی این که موکب اومد موکب سلام باشه، یعنی سلامتی را در بین زائران ترویج کنه، نه که یخ در بهش بدی مریض تر شه، نه که روغن مثلا چی بهش بدی، نمیدونم روغن سوخته و روغنهای فلان، نه این که مثلا بیای از مثلا این موکبی بود تو همین باجک تو قومندم، آقا چه صف طولانی، بچه ما رفتن تو صف، نوبتشون شد با شوق و ذوق، اولین موکبی هم بود که حالا مثلا تو این دهه فرصت شد و دونام، من هم بایستم سر فرصت گرفت اومدم که هاتداگ و فلان و چه این حرف هست. بعد بچه هم تو یخش اصلا مثل یخ وا رفت، بعد یه به یکی هدیه دادن و فلان و اینها. بالاخره این همه کارشناسا دارم میگم بابا این مثلا سوسیس ها و کالباس ها و فلان ها و اینا، غیر از اینکه حالا ایشالا رگ حروم قداش در میارن تو شرکت هاش که نمیدونم در میارن نمیارن، خود کارشناسا دارم میگه موادی که داره، بالاخره اون نگهدارنده هایی که داره و حرف و سخن هایی که داره، انواع اقسام بیماری کبدی از همین هاست. بعد ما اینو میاریم تازه به نام ابی عبدالله، طرف تو سوا میسه بهش مثلا چیزهایی که بیماری زایه. بابا بالاخره درسته که برنج مثلا چی چی فلان به شما میدن، ای کاشون تبدیل میکردین، بعضی وقتا کمک میکنن بعضی از وزارت خونه ها و اینا، موکب مثلا به موکب ها برنج تایلندی میدن، حواله اینا هم چی میدن، برنجای 8-9 هزار تومانی، بعد فرض رو بکنیم چه برنجی میشه. بعد این اصلا میخوره برنج رو یبوست میگیره. اصلا ما مثلا پشتم انداختن که مثلا حالا دنبالم کردن که تو باید حتما برنج بدی، بعد نه خب کم بده اما چیزی بده که باعث سلام بشه، باعث سلامتی بشه، یعنی نه مریضی مردم رو بیشتر.
یعنی اگه ما واقعا موکبدارا این کار رو کنن و بیان تو این وادی، از سالها بعد ما شاهد این هستیم که هر کی مریض میشه میگه اگه میخوای درمان بشه برو سفر اربعین،
برو اربعین.
یعنی اگه چرا؟ چون اونجا اربعین از همه جهت، هم بحث تخلیه بدنه، بحث حرکت اخلاطه، بحث اینه که شما محصولات ارگانیک بهت بدن و بدنت سالم میشه، فوق العاده حرکت خوبیه. و واقعا هم ما همیشه میگیم غذای کم بده ولی با کیفیت.
بارک الله. من میگم قبل از اینکه بریم وارد بحث بعدی بشیم، هم چقدر زمان داریم، قبل سفر رو ببندیم. قبل سفر پس یه کوله شد، یه سری اقلام داخلش قرار شد بگذاریم، یه بطری اگر میشد از آب شهرمون با خودمون میبردیم، چون بدن ما عادت به این آب کرده، وقتی ما این آب رو قاطی میکنیم با آبهایی که میل میکنیم، گاهی وقتا خود همین باعث میشه که بیمار نشیم. میگن طرف آب به آب شده، میگن آب محل خودت رو بخور، حتی جای دیگه اگه رفتیم، اما پیاز اون محل رو بخور. اینا رو مثلا رو آیت بکنیم خودش میتونه خیلی مفید باشه. چفیه نخی خوب تهیه کنیم از همین جا و تو مسیرهایی که آفتابهای بالاخره تند مرداد ما، اونم تو پیاده روی. بعد اولا ساعت‌هاشو بعدن گفتگو کنیم، چه ساعتی بریم زیر آفتاب بریم، نریم، شب بریم، کی بریم، حالا باید جلوتر گفتگو بشه. اما چفیه کمک ما میکنه، کمر درد به کمر می‌بندیم. اگر احساس که آفتاب اذیت می‌کنه، یکم خیسش می‌کنیم، روی سر می‌اندازی، مثل کولر آبی عمل می‌کنه، دماغت رو خنک می‌کنه. اگر خدمتتون عرض بکنم یکی از عضلات احساس درد کردی، محکم می‌بندی. یعنی یه چیزی مثل مثلا چفیه اینجوری نخی به نظرم برام مهمه که همراهمون داشته باشیم. دیگه چی لازمه توی
یکی دیگه از چیزایی که هست، یه نسخه‌ای هست که مجربم هست، گلو مرد حنا، اینها رو با هم ترکیب کنم.
رفتی توی تو اقلامی که اقلام طبیه؟
آره، قبلش، یعنی قبل از اینکه ما سفر رو شروع کنیم این کار رو کنن. پاها رو یک روز در میان، 10 روز قبلش، با گلاب مرد و حنا این رو بذارن رو پاها. هم بحث سمزدایی بدن اتفاق میفته، پاکسازی، هم بحث استحکام. یکی دیگه از نکات تو که برای سفر اربعین خیلی مهمه و قبلش هم گفتیم، یه پک درمانی با خودمون ببریم که مثلا من بعضیاشو میگم، بعد بقیه رو شما انشالله تکمیل کنیم. یکیش مثلا تیغ 11 با خودمون که بتونن تاول ها رو باش خارج کنن. یعنی شما یه تیغ 11 میگیری، بعد هر جایی تاول زد تاول رو سوراخ میکنی، آبش خالی میشه، یه مقدار عسل میزنی روش، با بانداج میبندیش یا گاز استریل. این یکی از اون اقلام. یکی دیگه از اقلام،
تو میخوای رد نشیم،
بفرمایید،
کنار همین حالا تدبیر که خوبه تیغ 11 پیستولی حالا داشتن، حالا دوستان دقت کنن کسی که تیغ دستش نگرفته یه دفعه فشار زیاد نده و خیلی مثلا حساس، تیغ بسیار برنده ای تیغ 11، اینا حواستون باشه. یه جای آموزش حجامت داشتیم، یه آقای پیرمردی بود، من گفتم خب تمرین حجامت داشتم میکردن، تیغ اون آقا 15 نبود 11 بود، اومد بزنه، من دیدم مثلا یه دفعه خون پاشید، گفتم آقا چیکار میکنی؟ من فهمیدم ایشون زمانش تو ارتش کاری هم بوده، مثلا یکم دستش به این چیزا هم صفر بود و از اون طرف تلف شد زیر دست این آقا. یعنی میخوام بگم تیغ 11 که میگن نوکش خیلی با ظرافت، اگه این کاره ای
با تاول هم حتما رسیده باشه،
و حتما مواظب باشیم عفونت نکنه، اون گاز استریل مهمه، عسلی که فرمودید، یا بعضی عسل ها طرف میمه عسل هم طور کارخونه از محلش رو سر سوپرمارکت گرفته، مال رو اصلا زخم بدتر میشه، زرچوبه، پنبه سوخته، اینها میتونه کمک بکنه، حداقل اون گاز استریل. یه نکته ای که هست، سوزن، همین معمولی سوزنی که برای سوزن نخ استفاده میکنیم، با سرکه استریل کنیم یا با فندکی چیزی که همراهمون هم میتونیم داشته باشیم استریل کنیم و نخش رو همه رو سرکه بزنیم. تو نسل میتونیم تو سرکه بخوابونیم توی کیسه، مثلا این حالا چیزی که نشتی هم نکنه اون الکل، چون میگه حالا اونا الکل میزنن، ما اینجا سرکه میزنیم. خدمتتون عرض بکنم که این سوزن رو وارد خدمتتون عرض بکنم تاول میکنه، از اون طرف تاول خارج میکنه و نخ رو عبور میده، یه طرف نخ این طرف، یه طرف نخ این طرف رو با قیچی قطع میکنه و آرام 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 یه هم خارج نمیشه. این نخ مثل فتیله عمل میکنه، به سمت بیرون رطوبت رو تخلیه میکنه. حالا میخوای عسل بذار، میخوای نه هر چی بذار، ما میگیم دیگه فعلا چیز نظری بهتری، گاز استریل و پانسمان، آرام آرام بدونه که بخواد یه دفعه مثلا
تخلیه
بشه، آرام آرام این فتیله آروم آروم چیکار میکنه، این آب رو تخلیه میکنه، گاز استریل هم هست دیگه، عفونت هم نمیکنه. اینم مثلا خوبه که تو اون کیفه مثلا یه سوزن نخی که تدبیرشو پیش بینی کرده باشیم، با یه مقدار مثلا زردچوبه، یه مقدار برای پانسمان مثلا نیاز باشه، یه چیز اینجوری اگه پیش بینی کنیم منظرم خوبه. میفهمید؟
یکی دیگه از چیزا روغنه. حالا روغن ها زیاده، من بعضیاشو میگم شما تکمیل کنید آجا. یکیش روغن تخم کدوه که میتونید روی قسمت سر، سینه اینها بمالید که این باعث میشه که خنک بشید. یا روغن بادام شیرین منافذ رو باز میکنه، حرارت از بدن خارج میشه. این یکی از اون روغن هاست. یکی دیگه از چیزهایی که داریم، روغن هایی که داریم، روغن بنفشه پای زیتونه. این هم یکی دیگه از اون روغن هاست. میتونید مثلا اگه میدونید کف پاهاتون ترک بر میداره داخل نافتون رو پر از این روغن کنید، یا نه قسمت هایی که اگزما میگیره در اثر حرارت زیاد بدن اگزما، اون بخش ها رو با روغن بنفشه پای زیتون چرب کنید. این از اینا در خدمتتون هستم.
ببین با چند تا روغن میشه شگفتی آفرید، با چند تا روغن چه کار کنیم عرق سوز نشیم؟ آقا مداوم تو مسیر صابون زیتون طبیعی داشته باش، بمال، شستشو بده نقاطی که استکاک داره و یه مقدار روغن زیتون بزن یا بنفشه زیتونی بزن، انشالله عرق سوز نمیشه. اگر عرق سوز شده چه روغنی بزنم؟ روغن ارده بزن، روغن گل سرخ بزن، اینا به سرعت عرق سوختگی رو برطرف میکنه. روغن بابونه برای سردردها و اینا بمالیم خیلی موثره. روغن حالا چند تا روغنی که شما گفتید خیلی عالی بود، اما برای پادردها، اگزماها، اگزما نه این اسپاسمها، روغن سیاه‌دونه خیلی تاثیرگذاره. یه مقدار که میبالیم عضله آزاد میشه و تو مسیر کمتر اذیت میشیم.
خدا خیلی لطف کردید، ما سعی کردیم تو این برنامه یه سری پکا رو بگیم، انشالله تو جلسات بعد هم سعیمون بر اینه که تدابیر بهتر، دقیقتر و عالیتر رو بگیم. اگه حرفی هست رو در خدمتون هستیم، بزرگوار خیلی استفاده کردیم.
خدا سلامتی بده، ما درس استغفرالله. خداحافظی میکنیم از بینندگان عزیز، هم از شما آقای احسان بزرگوار.
سلامت باشه، خیلی خوشحال شدیم. بینندگان عزیز خیلی خوشحال شدیم که در خدمتون بودیم، انشالله بتونیم توفیق و حضور در جلسات بعد رو داشته باشیم. التماس دعا، حتما ما رو تو این ایام خاصتا در پیاده روی اربعین ما رو یاد کنید. التماس دعا. یا علی بشتاب ای منجی عالم،
بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.